بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 85 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم تحت عنوان نظم، قانونمندی و برنامه ریزی متناسب با سعادت انسانی در علم مدنی. با توجه به مجموعه بحث‌هایی که داشتیم کاملا به دست میاد که از نظر فارابی انسان‌ها برای نیل به سعادت باید اولا اجتماع تشکیل بدن، ثانیاً اجتماعشون اجتماع مدنی باشه و در این اجتماع مدنی نظم و قانون و برنامه ریزی، اون هم به شکل بسیار بسیار وسیع وجود داشته باشه تا بستر و زمینه برای این که انسان‌ها تلاش داشته باشند و بتونن به اون سعادتی که شایسته خودشون هست برسن. در جلسه قبل اگه یادتون باشه در ابتدای جلسه ما یه جمع‌بندی داشتیم از جلسه قبل‌تر که این جمع‌بندی رو با توجه به عبارات فارابی انجام دادیم و عبارات فارابی رو در این زمینه مرور کردیم. یه نکته بسیار بسیار مهمی که اونجا من قصد داشتم تأکید بکنم ولی در حقیقت فراموشم شد و تأکید نکردیم و اشاره نکردیم، اینجا من در ابتدا مطرح میکنم و بعد دنباله یه مباحثمون رو ادامه میدیم چون این نکته بسیار بسیار نکته مهمیست. ببینید فارابی در جمع‌بندی خودش در حقیقت گفت که علم مدنی علمی است که تفحص میکنه، بررسی میکنه جمیع اشیایی که یا اموری که انسان رو به اون کمال شایسته انسانی میرسونه. یبحث عن جمیع الاشیاء التي یبلغ الانسان ذلک الکمال. و همچنین تو همون جمع‌بندی این رو مطرح کرد که در علم مدنی تفحص میشه از جمیع اشیایی که این کمال رو به تعویق میندازند. یمیزها من الاشیاء التي تعوقه عن بلوغ ذلک الکمال، یعنی در حقیقت تمیز میده در علم مدنی اشیایی که انسان رو نسبت به رسیدن به کمالش به تأخیر میندازه و کمالش رو به تعویق میندازه، تمیز میده از اشیایی که اون رو سوق میده به سمت کمالش. و بعدم بریز گفت که این اشیا، چه اونایی که به تعویق اندازنده هستند و چه اون اشیایی که در واقع رساننده هستند، ما باید بررسی های خیلی جزئی و تخصصی پیرامونشون به عمل بیاریم. لذا و این از وظایف و از محورهای علم مدنی است و لذا گفت که یعرف و مازا کیف کل واحد منها و ان مازا ول مازا ول عجل مازا، یعنی در حقیقت علم مدنی به ما میشناسونه که اصلا این امور رساننده به کمال یا امور به تعویق اندازنده انسان از کمال، اینها این امور اصلا چیا هستند و چگونه هستند و از چه چیزی به وجود میان، منشأشون چیه و اینها کاربرد و فایدهشون چیه و غایت این امور چیه، یعنی این امور ما رو به کجا میرسونند. خب ببینید اینها تصریحات فارابی است. حالا اون نکته که من خواستم تأکید بکنم اینه که این امور رو فارابی در مدینه در واقع توجه میده به ما، یعنی در حقیقت اینها همه امور اجتماعی هستند، امور اجتماعی که در مدینه در حقیقت انسان رو یا هر عضو از مدینه رو به کمال میرسونند و یا باعث یا مانع رسیدن عضو از مدینه به کمال میشند. این که فارابی اومد و گفت اون اموری که امور اجتماعی، اون پدیده های اجتماعی که ما را به کمال میرسونن ازش تعبیر کرد به حسنات، خیرات و فضائل، و اون اموری که در مدینه انسان رو از کمال باز میدارن ازش تعبیر کرد به سیئات، شرور، نقائص. اینا توجه داشته باشید، همه این امور در حقیقت امور هستند در اخلاق اجتماعی و پدیده های اجتماعی هستند. مثلا من مثال میزنم با توجه به مجموعه بحث هایی که فارابی در رسائل مختلف داره، ما به دست آوردیم، حالا خیلی از این پارامترها هم در مباحث قبلی بهش اشاره کردیم، از نظر فارابی اگر ما در نظام مدینه عدالت رو، تعاون اجتماعی اهل مدینه با همدیگه، الفت اجتماعی و مدنی، الفت اجتماعی و مدنی اعضای مدینه با همدیگه، عفت عمومی، اشتغال، فارابی بعد من به عباراتش اشاره خواهم کرد، فارابی بحث اشتغال براش مهمه و حتی قائل است به قانون تک شغلی، یعنی در واقع به صراحت مطرح میکنه که در مدینه یک فرد نباید چند شغل یا اشتغال داشته باشه. بحث تخصص، بحث کارایی، ببینید فارابی میگه اگر در جزء مدینه و در مدیریت‌های جزء مدینه ما این امور رو نداشته باشیم، زمینه برای این که اعضای مدینه به کمال برسند فراهم نیست. و حالا مثالم میزنه، حالا جلسه امروز من به عباراتش میرسیم، مثلا از اجزای مدینه در واقع اشاره میکنه به امور مالیه مدینه و همچنین اشاره میکنه به امور نظامی مدینه، میگه اگر در این در حقیقت امور مالی یا در امور نظامی او شرایط خاص برقرار نباشه، نظم و قانون و کارایی وجود نداشته باشه، در حقیقت مدینه اون شرایطی که انسانها رو به سمت سعادت سوق بده نداره. پس بنابراین شما ببینید وقتی که فارابی میگه ما این امور رو باید ببینیم چیا هستند و این امور از چی به وجود میاد، چگونه به وجود میاد و این پدیده ها، این امور اجتماعی که در جامعه واقع میشند چه فایده ای دارند و چه هدفی رو میتونن دنبال بکنن، در علم مدنی باید ما به اینها بپردازیم. و فارابی خودش از این علم مدنی تعبیر به علم انسانی میکنه. اینجا ما متوجه میشیم که اگر این تفحصات، اگر این تحقیقات صورت بگیره، یه مجموعه ای از علوم شکل میگیرن که ناظر هستن به پدیده های انسانی، ناظر هستن به پدیده های اجتماعی، پدیده های فرهنگی، پدیده های اقتصادی، پدیده های سیاسی. و ما شاهد تکوین و رشد یک دسته از علوم انسانی خواهیم بود که خب حالا متاسفانه اینها تا حدی واقع نشد. و البته این جزء بحثای ما هست که در این باره هم یه بحثی داشته باشیم. خب این همون نکته‌ای بود که من می‌خواستم تأکید بکنم. اما دنباله بحث باید یادتون باشه و توجه داشته باشیم به این که فارابی بعد از فضائل نظری فضائل فکری رو مطرح میکنه. عرض کردیم در فضائل نظری پس از یک سری تحقیقات نظری در مورد عالم و انسان و کشف اون سعادت و کمال شایسته انسانی پس از رسیدن به اینها که فارابی از مجموعه اینها تعبیر میکنه به معقولات نظری. ما وقتی معقولات نظری رو به دست آوردیم که آخرین رده معقولات نظری در حقیقت سعادت انسان هست و در حقیقت زنجیره ای از سعادات انسانی هست که هر مرتبه و هر مرحله ای از سعادت باید تحقق پیدا بکنه تا ما آمادگی پیدا بکنیم برای رسیدن به مرحله بالاتر سعادت. و البته به موازات این سعادات در حقیقت اهداف و غایت ها برای ما مشخص میشه و همونطور که گفتیم این اهداف و غایات شامل اون هدف قصوا یا بزرگترین هدف و همچنین اهداف میانی و بعدم در واقع اهداف نزدیک یا کوتاه مدت که ما را آماده میکنه برای اینکه برسیم به اهداف میان مدت و بعد از اون آماده بشیم برای رسیدن به اهداف بلند مدت. بعد از اینکه اینها مشخص شد، فارابی میگه نوبت معقولات ارادی میرسه. برای اینکه این بحث روشن بشه من فقط یه جمله اینجا بگم، این جمله راهگشاست. ببینید این که سعادت چیه، این دقیقا معقول نظری است، اما این که چگونه به این سعادت برسیم، چه اموری را دست مایه قرار بدیم برای این که به این سعادت برسیم، اینا میشن معقولات ارادی. مثلا ببینید فارابی میگه برای اینکه ما به اون سعادت قصوا برسیم در مدینه عدالت رو لازم داریم، عدالت باید تحقق پیدا بکنه، افراد باید شغل داشته باشند، در شغلشون هم باید مهارت و کارایی داشته باشند، باید همه اعضای مدینه برخوردار باشند از یک سلسله امکانات در مدینه، باید آبادانی وجود داشته باشه در مدینه. خب ببینید اینا همه میشن معقولات ارادی. از نظر فارابی که البته به تک تک اینها اشاره میکنه، از نظر فارابی مدینه‌ای که درش از هم گسیختگی باشه، فقر باشه و بیشتر اعضای مدینه بخوان به قول معروف هشتشون گروه نوعشون باشه، ببینید از نظر فارابی اون مدینه یک مدینه متناسب برای اینکه همه اعضایی که در اون مدینه زندگی میکنن بتونن به اون کمالات شایستشون برسند نیست. اما معقولات ارادی همطور که قبلا بحثش کردیم، فارابی میگه اینا امور کلی هستن. مثلا من صرف این که بگم همه باید شغل داشته باشن، صرف این که بگم نباید فقر باشه، صرف این که بگم باید در مدینه آبادانی وجود داشته باشه، صرف این که من بگم خیرات ارادی و خیرات طبیعی باید در مدینه جریان داشته باشه، جذب بشه و همچنین شرور ارادی و شرور طبیعی باید دفع بشه. ببینید صرف داشتن اینها به هیچ وجه کفایت نمیکنه و انسان رو به هدف نمیرسونه. اینها همه امور کلی هستند. اینجاست که پای فضیلت فکری به میون میاد و فارابی میگه که این معقولات برای اینکه تحقق پیدا بکنند باید جزئی باشند دیگه، امور جزئی دارای اعراضند، دارای زمانند، مکانند، شرایط مختلف هستند. خب چی اینا رو تعیین میکنه؟ اینجا در حقیقت پای قانون میاد وسط و فضیلت فکری در واقع عهده‌دار تعیین اون عوارض، اون شرایط، اون در واقع محدودیت‌های زمانی و مکانی است که در حقیقت میشه ظرف عدالت، میشه ظرف آبادانی و این ظرف انواع و اقسام شرایط رو داره، انواع و اقسام تقدیرات رو داره. در حقیقت تعبیر فارابی این است که عدالت باید مقدر بشه، تقدیر بشه، رفع فقر باید تقدیر بشه، آبادانی باید تقدیر بشه. خب این تقدیر رو چی به عمل میاره؟ در حقیقت قوانین، قوانین کلیه و جزئیه. فارابی میگه که در فضیلت فکری دو اتفاق باید بیفته. یک این که اهداف مشخص شده باید نسب العین قرار بگیرند و بر همه چیز مقدم دونسته بشند. ببینید خیلی فارابی دقیق داره میاد پیش و مسائل رو داره تخصصی مطرح میکنه. غایت و هدف اگر بخواد به معنای واقعی کلمه غایت و هدف باشد، باید نسب العین نظام حاکم مدینه باشه و باید در نزد حاکمیت مدینه اون نسبت به همه چیز تقدم داشته باشه. چرا؟ چون اون هدفه، اون غایته، همه چیز باید پیرامون اون و ذیل اون تعریف بشه. این در واقع اولین کاری که در فضیلت فکری اتفاق میفته این هست. دوم این که تمام اشیا و اموری که برای رسیدن به اون هدف و به اون غایت نافع هستند باید شناسایی بشه و با توجه به اون بحثی که در جنبندی داشتیم و امروز هم در مقدمه یه اشاره کردیم، تمام اموری که رسوندن به اون غایت و هدف رو به تعویق میندازه، به تأخیر میاندازه، دقیقا باید شناسایی بشه و اینا باید از هم تمیز داده بشن. دقت بفرمایید، این بسیار بسیار مهمه. اگر ما یک امری که ما رو از هدف دور میکنه به عنوان امری که ما رو به اون هدف میرسونه شناسایی بکنیم، ببینید چه اتفاق وحشتناکی میفته. یا بالعکس، امری که در واقع ما رو از هدف دور میکنه، حالا اون رو ما به عنوان یک امری بشناسیم که در حقیقت ما رو به هدف میرسونده. خب ببینید چه اتفاق وحشتناکی میفته. فارابی، حالا دیگه من خیلی از بحثا رو عباراتش رو مرور نمی کنم، از جمله همین مسئله، فارابی میگه اگر چنین اتفاقی بیفته دیگه شما نمیتونید از اون به فضیلت فکری یاد بکنید. اون دیگه فضیلت فکری نیست. خب ببینید چقدر باید در امور مدینه کار کارشناسی باید صورت بگیره، کار تخصصی باید صورت بگیره که امور به جای هم در واقع گرفته نشن و خلط نشن. این همین بحث اگه تون باشه در دو جلسه پیش داشتیم که چقدر دقیق و ظریف فارابی میاد تفکیک میکنه بین اموری که تحولاتشون اونقدر زود گذره که نمیشه براش قانون ثابت و قانون دائم و قانون کلی وضع کرد و همچنین اموری که تحولاتشون حالا به تندی نیست ولی هرچند سباهی تحول تو اون امور اجتناب ناپذیره. خب حالا شما اگر بیا یک قانون بلند مدت برای این امور وضع بکنی، یه قانونی که مثلا معمولا چند دهه طول میکشه تا تغییر پیدا بکنه، مثلا یه امری که تحولاتش زود گذره، شما بیا یه قانون برش وضع بکنی به عنوان یکی از اصول قانون اساسی، حالا بخوایم در ادبیات و زبان امروز صحبت بکنی، خب ببینید مدینه با چه مشکلاتی مواجه میشه. پس بنابراین اینا رو نباید در حقیقت با هم دیگه خلط کرد. این قسمتی که گفتن در فضیلت فکری دو اتفاق میفته، اینو خوبه عبارتش رو یک مروری داشته باشیم. در کتاب التحصیل در صفحه 20 فارابی میگه ول اشیاء التي سبيلها ان تستنبت و ان تستنبت بالقوة الفكريه، اشیایی که راهش اینه که به وسیله قوه فکریه استنباط بشه. انما تستم به تو الا انها نافعتون فی ان تحصل غایت ما و غرض المستنبت. اون اشیایی که در واقع به واسطه قوه فکریه استنباط میشند بر این اساس که اونا نافعند در این که انسان رو به غایت برسونند و در واقع غرض مستنبت را یا همون استنباط کننده رو تأمین بکنند. چنین اشیایی یعنی دقیقاً اموری که در فضیلت فکری شناسایی میشن و قانون گذاری میشن، این اشیا انما ینسب الغایه و یقدمها فی نفسه. اولا در فضیلت فکری باید این نسب بشه، غایت نسب العین قرار بگیره و تقدم پیدا بکنه. فی نفسهی در نفس مستنبط یا حالا در ذهنیت حاکمیت مدینه، اون باید در واقع بر همه چی تقدم پیدا بکنه. ثم یفحص عن الاشیاء التي تحصل بها تلك الغایه و ذلك الغرض. کار دوم، کار دومی که در فضیلت فکری باید اتفاق بیفته اینه که اون اشیایی که در حقیقت به واسطه اون اشیا اون امور غایت حاصل میشند، غرض حاصل میشند، از اون اشیا تفحص بشه. این در حقیقت دو تا کاریست که در فضیلت فکری در حقیقت باید صورت بگیره. اون وقت حالا فارابی میگه این غایت و هدف بسته به فرد یا کلیت مدینه یا جزء مدینه کاملا متفاوته. یعنی در حقیقت میگه فضیلت فکری تقسیم بندی های مختلف پیدا میکنه، مثلا فضیلت فکری فردی، فضیلت فکری خانوادگی، فضیلت فکری مدینه، فضیلت فکری امت. یعنی بستگی داره به اینکه یه خانواده دنبال یک هدفی هست، یک هدفی رو تشخیص داده که اگر به اون هدف برسه سعادت اون خانواده تأمین میشه، خوشبختی اون خانواده تأمین میشه، یا هدفی که یک فرد تشخیص داده که سعادتش در گروه رسیدنه به اون هدفه، یا سعادتی که در یک مدینه در یک اجتماع مدنی تشخیص داده شده که اگر به اون برسه سعادتش تأمین شده. خب اینجا ما فضیلت‌های فکری متناسب به هر کدوم از اینها رو باید داشته باشیم و البته در هر کدوم از اینها هم فارابی در واقع میگه که فضیلت فکری کوتاه مدت داریم، فضیلت فکری بلند مدت داریم. همون نکات که عرض کردم، همون بحثی که داشتیم. و علم مدنی در واقع در هر بخشی متکفل همون فضیلت فکری متناسب با اون بخش هست. یعنی در حقیقت در هر بخشی باید فضیلت نظری طی بشه، سعادت تو اون بخش شناسایی بشه و بعد در فضیلت فکری مجموعه اشیا، مجموعه نظمها، مجموعه قانونمندی هایی که ما رو میتونه برسونه به اون سعادت و به اون غایت در واقع تشخیص داده بشه. ببینید فرد و بخش و کل مدینه هر سه باید دائما یک کار فکری داشته باشند در مورد اون هدفی که میخوان بهش برسن و در مورد اون شرایطی که اونا رو به اون هدف میرسونه و در مورد اون افعال و اون نظمی که باید داشته باشن تا اونا رو به اون هدف برسونه. از نظر فارابی در واقع باید یک چنین اتفاقی در زندگی انسانی رخ بده، یعنی زندگی انسانی یک زندگی باری به هر جهت نیست، یک زندگی که انسان در اون اسیر روزمرگی شده باشه نیست، یک زندگی انسانی یک زندگی است که هدفمندی داره، نظاممندی داره، قانونمندی داره، برنامه ریزی داره و این فرق نمیکنه زندگی فرد انسانی باشه یا یک زندگی خانواده انسانی باشه یا زندگی در یک محله باشه یا یک زندگی در یک جزی از مدینه باشه، مثلا در یکی از نهادهای مدینه باشه یا در کل مدینه. و حتی فارابی بعد میره سراغ منطقه، یعنی چند مدینه، چند امت، و بعدم در واقع میره سراغ نظام جهان. که البته این تعبیر رو داره فارابی که اگر ما بتونیم یه غایت مشترک برای امت یا چند امت شناسایی بکنیم، یه غایت مشترک، و به تبع این غایت مشترکی که ما تونستیم شناسایی بکنیم در واقع بتونیم یک نظم بسیار بسیار وسیع در گستره اون چند امت داشته باشیم و در واقع بتونیم برسیم به قوانین در گستره اون چند امت، وقت اینجا فارابی میگه که اینجا کار ما خیلی شبیه میشه به وضع نوامیس، یعنی در واقع از اون قوانین بلند مدت گسترده تعبیر میکنه به ناموس، نوامیس، که در حقیقت اونا دیگه خیلی دیر توشون تغییرات رخ میده، خیلی دیر توشون تحولات رخ میده. بذارید برای مجموعه این بحثایی که ما تو این چند جلسه داشتیم من یه مثال ملموس عینی بزنم و در این مثال ملموس عینی به خصوص این بحث راه‌های رفته رو دوباره یه رجوعی بهش داشته باشیم. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که فارابی به صراحت قائل میشه که یکی از کارهایی که در علم مدنی باید صورت گیرد این است که انسان باید یا فیلسوف باید توجه داشته باشد به راه‌هایی که دیگران طی کردن، راه‌هایی که در مدینه‌های دیگر طی شده و دستاوردهایی که مدینه‌های دیگر در واقع به دست آوردند و ما یه مواجهه داشته باشیم با فرایندی که اونا طی کردند. این مواجهه از منظر خود ما صورت می‌گیره، از منظر اون معقولات نظری که به دست آوردیم، از منظر اون غایت و اون سعادتی که برای خودمون تعریف کردیم، از منظر اون شرایطی که تشخیص دادیم که اگر برقرار باشه ما رو به اون سعادت میرسونه، از اون منظر مواجهه داشته باشیم با راه‌های رفته در مدینه های دیگر و اینجا باید با این فرایند تعامل داشته باشیم تعامل نقادانه داشته باشیم. خب این نکته بود که فارابی اونجا مطرح کرد. حالا من میخوام یه مثال بذارم در مورد مجموعه این چند بحثی که داشتیم با توجه به استفاده از همین فرایند راه‌های رفته دیگران. ببینید فارابی بسیار بسیار رو عدالت تاکید داره، عدالت در مدینه، یعنی در حقیقت شاکلید مباحث علم مدنی فارابی عدالت. البته ما در مورد عدالت و عباراتی که فارابی در مورد اون داشت نکاتی رو قبلا مطرح کردیم و البته باز نکاتی مونده که بعداً مطرح خواهیم کرد، ولی عدالت یک امر محوری است برای فارابی در مدینه، درست؟ خب حالا عدالت یک معقوله ارادی است و کلی هم هست. عدالت فارابی میگه که درسته که عدالت اون صورت کلیش همه جا واحده و خیلی قشنگ فارابی تشبیه میکنه به معقول طبیعی، میگه معقولات طبیعی هم همطورن دیگه. شما الان ببین انسان در 2000 سال پیش، انسان امروز، انسان در آمریکا، انسان در اروپا، انسان در هند، در آفریقا، در ایران، ببینید انسان دارای اعراض گوناگون، اندازه ها و شرایط مختلف هست، ولی اونی که در همش مشترک انسان. میگه این همین وضعیت ها ما در معقولات ارادی هم باش مواجهیم، از جمله همین بحث عدالت یا بحث عفت که خودش مثال میزنه. خب ببینید عدالت درسته که یک صورت کلی است و همه جای امر واحدیه، اما در شرایط مختلف زمانی مکانی، در شرایط مختلف تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی این عدالت اعراض مختلف پیدا میکنه، تقدیرات مختلف پیدا میکنه، شرایط مختلف پیدا میکنه. مثلا ببینید امروز هم دقیقا عدالت مطرحه. مثلا همین جان رالز در فلسفه سیاسی خودش تحت عنوان نظریه عدالت به مثابه انصاف، اصلا محور اصلی و شاکلید این فلسفه سیاسی همین عدالت. اما عدالت در دوره جدید، در عصر جدید کاملا مرتبط شده با نفی استبداد. نفی استبداد خودش مرتبط شده با تکثر قدرت‌های اجتماعی. و یعنی در حقیقت این مسئله مطرح شده که بدون تکثر قدرت‌های اجتماعی، نه قدرت‌های سیاسی، بدون تکثر قدرت‌های اجتماعی در مدینه و بدون نفی استبداد در مدینه عدالت محقق نمیشه. اما برای اینکه ما برسیم به تکثر قدرت‌های اجتماعی و برای اینکه برسیم به نفی استبداد خب در عصر جدید قائلن که ما باید پارلمان داشته باشیم، انتخابات داشته باشیم، تفکیک قوا داشته باشیم، احزاب رو داشته باشیم، آزادی بیان رو داشته باشیم، حق اعتراض رو داشته باشیم، اصناف رو داشته باشیم. خب ببینید همه اینها یا خیلی از اینها در دوره گذشته اصلا مطرح نبوده، در مخیله فارابی هم عبور نمی کرده، ولی از نظر فارابی همه این اموری که من شمردم، یعنی در واقع تکثر قدرت‌های اجتماعی، نفی استبداد، پارلمان، انتخابات الی آخر، همه اینها همون معقولات ارادی هست. و این معقولات ارادی برای اینکه به اجرا در بیان در حقیقت باید تقدیر بشن، باید در واقع براشون تعیین شرایط بشه، باید قانون وضع بشه، اون هم چند دسته قوانین، قوانین کلیه، قوانین جزئیه، تا در واقع بتونیم برسیم به یک برنامه ریزی عملی و جزئی که قابل اجراست و همه این معقولات ارادی رو به جریان میندازه. بدون اینها، اینها به جریان نمیفته. خب الان ببینید این راه رفته است که در عصر جدید در واقع بهش متمسک شدند، و خب این راه یه سری دستاوردهایی هم داشته. حالا فارابی میگه علم مدنی متکفل این است، یعنی در واقع ما رو موظف میکنه که ما با چنین فرایندی مواجهه داشته باشیم، منتها نه از خلال اون تعریفی که اونا برای سعادت میکنند، نه از خلال اون هدف گذاری هایی که اونا برای خودشون داشتند، بلکه از خلال اون معقولات نظری که ما خودمون بهش رسیدیم. توجه میکنیم باید مواجهه پیدا بکنیم و در واقع یک تعامل داشته باشیم، یک مواجهه نقادانه، یا به عبارتی یک تعامل فعال، نه یک تعامل انفعالی، یک تعامل فعال. در حقیقت نه مواجهه انکاری داشته باشیم و نه مواجهه تعاملی انفعالی، بلکه یک مواجهه نقادانه، یا به عبارتی یک تعامل فعال داشته باشیم. خب از نظر فارابی که چنین چیزی امکان پذیر است؟ در صورت که ما فضائل نظری رو داشته باشیم. فضائل نظری ما باید داشته باشیم. بدون فضائل نظری ما نمیتونیم بریم سراغ اون فضائل فکری که اونها برای خودشون داشتند به پشتوانه فضائل نظری که اونها برای خودشون داشتند. خب ببینید این مسیری که اینا تو عصر جدید طی کردن در باب عدالت و رسیدن به همین نظام پارلمانی یا رسیدن به همین نظام دموکراسی، این بر اساس اون فضائل نظری بوده که در حقیقت خودشون طی کردن و به این مسیر رسیدن،
و این فضائل نظری امتدادش کشیده میشه تا فلسفه یونان باستان، فلسفه ارسطو، فلسفه افلاطون. و در حقیقت فضائل نظری و فکری در اونها خب تمدن‌های مختلف رو پشت سر گذاشته، تمدن یونانی، تمدن رومی، تمدن مسیحی، و البته بهره‌گیری از تمدن اسلامی. خب حالا امروز بیایم و از دریچه چشم فارابی یه نقادی داشته باشیم به وضعیتی که ما امروز درش گرفتار شدیم. ببینید، ما 200 ساله که رفتیم سراغ غرب و مواجهه پیدا کردیم با غرب و دستاوردشون، از نظر فارابی ما فضائل نظری خودمون رو در حقیقت به نوعی کنار گذاشتیم یا تو پرانتز گذاشتیم و حتی به زعم بعضی ها اصلا ما چنین فضائلی هم نداشتیم. حالا اون افراطی ها، حالا اینجا در حقیقت آنچه که آنها در فضائل فکریشون به دست آوردند ما میخواییم تعامل پیدا بکنیم و بگیریم و بیاریم اینجا پیاده بکنیم. و ببینید اینجاست که در حقیقت ما هم دوچار بحران و مشکل میشیم، هم دوچار یک افراط و تفریط میشیم. پس در حقیقت فضائل نظریمون به تعبیر فارابی باید غنیه ما باشد. یعنی چه؟ یعنی در واقع باید استحصال بشه، بازخوانی بشه، بازسازی بشه و توانمندیشو پیدا بکنه. اگر این فضائل نظری توانمندیشو پیدا نکنه، در حقیقت اینها قنیه ما نیست. با توجه به بحثی که در مورد قنیه داشتیم، گفتم قنیه یکی از کلیدواژه هاییست که فارابی در حقیقت به کار میبره. فضائل نظری باید قنیه ما باشد، نه صرفاً دارایی ما که بله داشتیم در خزانه تاریخ ما، ما فلسفه رو داشتیم. بله این جزء دارایی های ما محسوب میشه، ولی قنیه ما محسوب نمیشه. مثل همون نفتی که 500 سال پیش داشتیم، داشتیم ولی در حقیقت قنیه ما نبوده، جزء توانمندی های ما نبوده، قابل بهره برداری نبوده. فضائل نظری، فلسفه، سرمایه های مختلف فقهی، کلامی، اجتماعی، سیاسی، ادبی و هنری و زیبایی شناسی ما، اینا همه رو خب ما داشتیم و داریم، ولی اینها باید قنیه ما باشد. یعنی چه؟ یعنی توانمندی لازم را در جهت برآورده کردن نیازهایی که ما امروز داریم داشته باشیم. در این صورت میشه قنیه ما. خب حالا اینجا همطور که گفتم فارابی بعد از طرح این مباحث وارد تقسیمات مختلف فضائل فکری میشه و میگه فضائل فکری تقسیم بندی های مختلف داره، نسبت به هر قشری، نسبت به هر صنفی، نسبت به هر حرفه‌ای، نسبت به هر صنعتی باید فضیلت فکری اون صنعت، باید فضیلت فکری اون نهاد دقیقا با توجه به اون غرضی که برای اون نهاد تعریف شده، با توجه به اون غرضی که برای اون حرفه، برای اون صنف، برای اون گروه، برای اون شغل تعریف شده، در حقیقت اون شرایط، اون قوانین به گونه ای شناسایی و به گونه ای وضع بشه که اون هدف در اون گروه، اون هدف در اون نهاد، اون هدف در اون شغل تأمین بشه. خب ببینید این هم باز یکی از گرفتاری های امروز ماست. ما در ادارات مختلف خب اهداف رو تعریف کردیم، ولی خب یا در واقع به اون هدف نمی‌رسیم، یا اینکه بسیار بسیار بطیع و به سختی در واقع می‌رسیم با مشکلات مختلف. خب این چرا؟ ببینید اینا رو فارابی جزء علم مدنی میدونه، یعنی در واقع اون مراحل، اون مسیری که باید طی بشه طی نشده که ما اینجا دوچار مشکل شدیم. حالا توجه بکنید به عبارت فارابی. فارابی در صفحه 22 بعد از اینکه فارابی در مورد فضائل فکری یا فضیلت فکری در بلند مدت یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه خب اون یه فضیلت فکری، اما یه فضیلت فکری هم داریم که در واقع در کوتاه مدته. و اما الفضیلت فکریه التي انما يستم به تو بها ما يتبدل في مدد قصار، یعنی در واقع ما یه فضیلت فکری هم داریم که استنباط میکنه آن چرا که در کوتاه مدت تبدل دارد. ما یتبدل فی مدد قصاره، مدد در واقع جمع مدت هست. فهیل قوت و علا اصناف تدبیرات جزئیت زمنیه اندل اشیاء الوارده. این فضیلت فکری مربوط است به صنف‌های تدبیرات جزئیه، تدبیرات جزئیه زمانی به هنگام اشیایی که یا به هنگام اموری که حادث میشن. علتی هر دو اولاً فاولاً، این اشیاء وارده که یکی پس از دیگری در واقع وارد میشن، علل امم او علا امتن او علا مدینتن. ما یه سلسله امور کوتاه مدت داریم، یعنی اموری که دچار تبدل میشن پس از یه مدتی، و این امور رو ما در بر امم وارد میشن، بر مدینه وارد میشن، بر امت وارد میشن. خب این خیلی مهمه، میگه ما فضیلت فکری اینا رو هم باید داشته باشیم. ما نمیتونیم به این امور بی توجه باشیم. فضیلت فکری متناسب با این امور رو هم باید داشته باشیم. یعنی اون تقدیرات، اون اندازه‌گیری ها، اون شرایط، اون قانونمندی ها نسبت به این امور رو هم باید داشته باشیم. تتل الاول و حاضر ثانیه تتل الاول، این در واقع فضیلت فکری مربوط به این امور متبدل به دنبال اون اموری هستن که اول گفتیم، پیش از این گفتیم، در واقع امور بلند مدت که من دیگه عباراتشو نخوندم. و اما القوت التي يستنبط بها ما هو انفع و اجمع او ما هو انفع في غايه ما فاضله لطائفه من اهل المدينه. میگه در واقع اون قوه فکریه، اون فضیلت فکریه که عهده‌دار استنباط چیزایی هست که نافع است، زیباست در راستای رسیدن به اون غایت، خب اون در واقع فاضله به شمار میاد لطائفت من اهل المدینه اول اهل منزلن فانها فضائل فکریت منسوبت الى تلکت طائفه. میگه فضیلت فکری هر طائفه‌ای، هر گروهی، هر خانواده‌ای، هر فردی متناسب با خود همونه و اینا ممکنه به هم دیگه در واقع تفاوت داشته باشه. مثل انها فضیلتون فکریتون منزلیه، مثل در واقع فضیلت فکری منزلیه. ببینید چقدر اینجا فارابی جالب مطرح میکنه. در واقع میگه فضیلت فکری رو ما در خانه باید داشته باشیم. خب این فضیلت فکری به دنبال فضیلت نظریه دیگه. منزل به منزل باید این مسیر طی بشه، یعنی کوچکترین واحد مدینه که منزل هست تا بزرگترین واحد مدینه که نهاد سیاسی هست و در واقع اون واحدهای میانه بین واحد منزل و اون واحد نهاد سیاسی، همه اینها در واقع باید فضیلت فکری که پشتوانه فضیلت نظری رو داره باید درش جریان داشته باشه. خب آیا این به معنای تعلیم و تعلم عمومی نیست؟ بله. خب الان ببینید واحد منزل یه رکن اساسی در مدینه به شمار میاد. در حقیقت حالا به تعبیر و ادبیات امروز فرهنگ سازی ها از همون واحد منزل که کوچکترین واحد مدینه هست در حقیقت شکل میگیره. البته اینجا من نمیخوام بگم که پس بنابراین باید از منزل شروع بکنیم، منزل به منزل پیش بریم تا سرایت بکنه به کل مدینه. نه، اتفاقا برعکسه. یعنی نظام مدینه باید متوجه این مسیر باشد که اگر اتفاقی در منازل رخ نده، اون اتفاقی که در واقع ما اتفاق مورد نظرمون هست، تا اون اتفاق در منازل رخ نده نمیتونه اون اتفاق در مدینه رخ بده. نظام مدینه باید به این مسیر توجه داشته باشه. توجه میکنی؟ نه اینکه بخوایم بگیم تک تک منازل درست بشه تا کل درست بشه، نه، این اصلا هم چیزی امکان نداره. منتها اون فرایند کل باید به این مسیر توجه داشته باشد که برنامه ریزی ها رو و فرهنگ سازی رو در کل مدینه به گونه ای در واقع پیش ببره که اون اتفاق در منزل منزل رخ بده. خب پس میگه هر طائفه ای باید فضیلت فکری خودشون رو داشته باشند. حالا خیلی جالبه، ببینید اینجا دوتا مثال جالب میزنه. میگه که فضیلتون فکریتون منزلیه او فضیلتون فکریتون جهادیه، یعنی در واقع فضیلت فکری مربوط به امور دفاعی مدینه و امور جهادی مدینه. دوتا مثال میزنه، یکیش مربوط به منزله و یکیش در واقع مربوط به امور کلی در مدینه، به خصوص تو قسمت جهادی. تو قسمت مدینه دو تا نهاد برای فارابی خیلی مهمه که مثال میزنه دائما وقتی میخواد حرفاشو پیاده بکنه رو این دو تا مثال پیاده میکنه. یکی همین در حقیقت نهاد نظامی یا حالا اینجا تعبیر کرده به جهادیه، و یکی در واقع امور مالی، امور مالی مدینه. حالا عباراتش اگه برسیم بیان میکنیم. میگه و هاذهی ایزن تنقسم الى ما سبیلهی الى ما سبیله ان لا تتبدل الا فی مدد توالن و الا ما یتبدل فی مدد قصاره. در همه اینا، چه منزلیه چه امور جهادیه و در همه اجزای مدینه، ما این دو نوع فضیلت فکری رو داریم. فضیلت فکری که تقسیم میشه به اموری که تبدل پیدا نمی کنند مگر در مدت‌های طولانی، و اموری که تبدل پیدا می کنند در کوتاه مدت. باید به هر دو شقش توجه داشته باشیم. خب ببینید، فضیلت فکری متوقف است بر فضیلت نظری. به عبارت دیگه، ما در فضیلت نظری رسیدیم به معقولات نظری و از معقولات نظری رسیدیم به معقولات ارادی. حالا تو این معقولات ارادی بعضی از معقولات هستن که شرایطشون مرتب تبدل پذیره، بعضی از معقولات ارادی هم هستن که نه، شرایطشون خیلی طول میکشه تا اون دوچار تغییر و تبدل بشن. فارابی میگه در فضیلت فکری ما باید هر دو نوع این معقول ارادی رو بتونیم شناسایی بکنیم، از همدیگه تفکیک بدیم و شرایط هر کدوم متناسب با اون در حقیقت پیش ببریم و نظم زندگیمونو برقرار بکنیم. حالا این نظم زندگی در منزل باشه یا نظم زندگی در یک جزی از مدینه، در نهادی از مدینه، یا نظم زندگی در کل مدینه و البته بالاتر. پس وقد تنقسم الفضیلت، این فضیلت فکری، الى اجزاء صغار من هذهی. فضیلت فکری که در کوچکترین جزهای مدینه در واقع باید مطرح باشه، مثل فضیلت فکریه التي يستنبط بها ما هو ما هو الانفع والاجمل معا فى فی غرض صناعتن. ببینید به قول معروف، حالا با توجه به بحثی که خواهیم داشت، ببینید موتور حرکت مدینه این صناعات، صنعت‌های مختلف، اینها اگه نباشه اصلا هیچ کاری در مدینه صورت نمیگیره. و خیلی جالبه ببینید فارابی مسیر رو از فضائل نظری شروع میکنه تا برسه به فضائل فکری، تا برسه به فضائل خلقی، تا برسه به فضائل سنان. یعنی در واقع از نظر تا سنت، این مسیر اگر در مدینه طی نشه اهداف محقق نمیشه. حتی اون اهدافی که جنبه اخروی داره از نظر فارابی، این مسیر باید تشهد، این چهار تا فضیلت باید صورت بگیره. در تک تک این صناعات باید فضیلت نظریشون مشخص باشه، فضیلت فکریشون هم مشخص باشه، و حالا بعدن خواهیم گفت که فضیلت خلقشون هم باید مشخص باشه، تا بعد نوبت به خود صنعت و به خود عمل در واقع برسه. پس میگه فضیلت فکری که به واسطه اون امور نافع و امور زیبا استنباط میشن که ما رو به اون غرض در اون صنعت میرسونن، یا اوفی غرض عرزن حادثن فی وقتن وقتن، یا ما رو میرسونن به یک به غرض یک امر عارضی و حادث در وقتن وقتن. ببینید چقدر ما باید ریز بینی داشته باشیم در فضیلت فکری. ببینید این همونه که عرض کردم از نظر فارابی انسان هیچ چیزی رو نباید به خودش واگذار بکنه. تمام اون اموری که در زندگیش وارد میشن، حالا چه اون امور بلند مدت، چه اون اموری که وقتن وقتن حادث میشه و عارض میشه، همه اینا رو در واقع باید انسان ببینه، براش برنامه داشته باشه و در واقع بیاردش تو اون مسیر هدف گذاری که داشته. فیکون اقسامها، پس بنابراین اقسام فضیلت فکری علا عدد اقسام صنایع و علا عدد اقسام حرف. فضائل فکری اقسام مختلف داره در جامعه به تعداد اقسام صنایع، به تعداد اقسام حرفه. ببینید و جالبه این همین صحبت رو در مورد فضائل خلقی هم مطرح میکنه. یعنی ما اون چیزی که امروز مطرح میشه اخلاق حرفه‌ای، به صراحت و اصلا با همین اصطلاح فارابی مطرح کرده، اخلاق حرف، فضائل فکری حرف، فضائل نظری حرف. تمام حرفه ها باید اخلاقشون تعریف شده باشه و فارابی میگه اخلاقشون تعریف نمیشه مگر اینکه فضیلت فکریشون تعریف شده باشه. یعنی اخلاق حرفه‌ای قائم است به فضیلت فکری اون حرفه، و فضیلت فکری اون حرفه قائم است به فضیلت نظری اون حرفه، و فضیلت نظری اون حرفه در واقع قائم است به اون فضائل نظریه کلیه که در حقیقت در هستی شناسی ما و در انسان شناسی ما به دست میان و در سعادت شناسی ما به دست اومدیم. یعنی ببینید در حقیقت میدونید فارابی داره چه کار میکنه؟ میگه که تمام آنچه که شما در فضائل نظری بهش رسیدی باید مرتبه به مرتبه هی تجسم پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه، تجزی پیدا بکنه تا بیاد به مرتبه عمل و زندگی شما. درست همون اتفاق که تو هستی رخ داد، تو هستی هم دقیقا همین اتفاق افتاد. واجب الوجود به ذات مرحله به مرحله تجلی پیدا کرد، تجلی پیدا کرد، تجلی پیدا کرد تا در واقع رسید به عالم مادی. دقیقا همین اتفاق باید در فلسفه انسانی رخ بده. در فضائل نظری در واقع اون وجود شناسی ما امتداد پیدا میکنه تا برسه به انسان شناسی ما، میاد امتداد پیدا میکنه به سعادت شناسی ما. حالا یه دفعه از اینجا به بعد یه اتفاق بسیار مهم رخ میده. چه چیز است، چه اموری است که ما رو به سعادت میرسونه؟ اولا باید توجه داشته باشیم که اینجا سعادت، سعادت من نیست. من دقت بفرمایید، این عین عبارت فارابی است. من برای اینکه به خیر خودم برسم، به سعادت خودم برسم، باید شما را هم ببینم. مد نظر من رسیدن شما به سعادت هم باشه و الا این اتفاق برای من رخ نمیده. توجه میکنید؟ خب همین جاست که پای مدینه میاد وسط. چطور میشه که همه انسانها بتونن به اون سعادت برسن؟ اینجا پای مدینه میاد تو کار. پای مدینه که اومد تو کار، پای نظام مدینه میاد تو کار، پای حاکمیت مدینه میاد تو کار، پای نهادهای مختلفی که تو مدینه برقرار میشه میاد تو کار، پای حرفه ها و صنعت ها میاد تو کار. بنابراین اخلاقش، قوانینش، قوانینش تو فضیلت فکریه باید بر اون اساس در واقع تبیین و تعریف بشن. آخرین عبارتی که من اینجا بخونم و بحث رو تموم بکنم چون ناظر است به همین مطلبی که عرض کردم، مربوط به همین در حقیقت فضائل خلقی است. یعنی فارابی بعد از فضائل فکریه وارد بحث فضائل خلقیه میشه. ببینید در حقیقت این مسئله مطرح میشه که آنچه که صورت نظری دارد باید طی مراحل بکند تا صورت قانونی پیدا بکنه، و آنچه که صورت قانونی پیدا کرد باید طی مراحل بکنه تا صورت نفسانی، صورت ملکات نفسانی، صورت اخلاقی پیدا بکنه، یعنی اخلاق من بشه. این همون چیزیست که امروز ازش تعبیر میکنن به فرهنگ سازی. آنچه که قانون شده حالا اون فرهنگ منم بشه، اونچه که قانون شده حالا اخلاق منم بشه. توجه میکنید؟ و تا این اتفاق نیفته ما به فضائل عملی نمیرسیم. اما سوال، چگونه قانون میتواند اخلاق من بشه؟ به عبارت دیگر، آنچه که در قانون خیر است چون قانون چی بود؟ قانون در حقیقت شناسایی اموری بود که منو به سعادت میرسونه، یعنی در واقع شناسایی امور خیج. قانون همینه دیگه، اون قانون اون نظمی را برقرار میکند که منو به اون سعادت میرسونه. پس در حقیقت موضوع قانون خیره. حالا ببینید، آن چه که در قانون خیر است باید صورت نفسانی پیدا بکنه، در اخلاق من هم باید خیر تلقی بشه، و الا اصلا قانون به اجرا در نمیاد. خب حالا سوال، چه وقت خیر، خیری که تو قانون خیره، تو رفتار من هم تو فعل من هم خیر تلقی میشه و خیره؟ فارابی میگه این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما این خیر را قبل از اینکه برای خودت بخوای برای دیگری بخوای. عبارتش اینه: و ذالک الخیر، در صفحه 23، و ذالک الخیر، ذالک اشاره به اون خیری دارد که به حسب فضائل نظری به دست اومده و در فضائل فکری قانون شده. و ذالک الخیر لیس یمکن ان تکون له هذه القوه، یعنی همین قوه اخلاقیه، او تکون له فضیلت خلقیه من قبل انه یحول انسان الخیر لغیره. میگه این خیر، خیری که تو فضائل نظری خیر بود و بعدم تو قانون خیر شد و حالا میخوایم تو اخلاقم خیر بشه، تو اخلاق خیر نمیشه قبل از اینکه انسان آرزو کند آن خیر را برای غیرش. ترجمه میکنیم. خب البته این عبارت دنبالم دارد که یالا انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. پس ما امروز بحث فضیلت فکری را تموم کردیم و جلسه آینده بحث فضیلت اخلاقی و فضیلت عملی یا همون فضائل سنایی رو در واقع بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.